صفحه 29. اگر من و شما با این اصول ساختاری آشنایی داشته باشیم، نه فقط می توانیم در دیگران نفوذ کنیم و تغییرات مثبتی در آنها به وجود آوریم، بلکه می توانیم علت کارهایی را هم که دیگران می کنند درک کنیم. درک نظام اساسی که موجب بروز هر گونه رفتار می شود، علمی تجربی است مانند فیزیک و شیمی که دارای قوانینی قابل پیش بینی و الگوهایی از کنش و واکنش است. اگر نظام اساسی خود را در نظر آورید، می‌بینید که دارای 5 عنصر اصلی است که به کمک آنها وقایع زندگانی را ارزیابی می‌کنید. و همچون جدول تناوبی عناصر نمایانگر جزئیاتی از رفتار انسانی است. توضیح حاشیه. ظاهراً منظور رابینز از 5 عنصر اصلی روحیه، پرسش، ارزش، باور و مرجع است. ادامه متن. همچنان که در علوم مادی هر چیزی را به عوامل و واحدهای سازنده آن تجزیه می کنند، در علوم رفتاری نیز می توان پدیده ها را به عناصر تشکیل دهنده آنها ساده کرد تا کار تحقیق و بررسی آسان تر شود. ترکیب و ساختار این عناصر یعنی نحوه استفاده از آنهاست که هر یک از ما را به صورت موجودی منحصر به فرد در می آورد. بعضی از این ترکیب ها فرار و آتشگیر هستند و تولید انفجار می کنند. بعضی دیگر خونسا هستند. بعضی همچون کاتالیزور به واکنش های دیگر سرعت می بخشند و بعضی دیگر موجب توافق عکس العمل ها می شوند. توضیح حاشیه. البته منظور رابینز از بکار بردن اصطلاحات علم شیمی ابراز معلومات نیست، بلکه با کمک این تشبیهات می‌خواهد برساند که روانشناسی نیز مانند علوم تجربی علمی دقیق است یا می‌تواند باشد و نباید آن را دست کم گرفت. با این همه مترجم امیدوار است که خوانندگان دروس علمی مقدماتی دوران دبیرستان را به کلی از یاد نبرده باشند و توجه کنند که به کار بردن این اصطلاحات می تواند به روشن‌تر شدن مطلب کمک کند. ادامه متن. ما هر روز با وقایع بسیاری روبرو می شویم و چنان در معرض بمباران حوادث قرار می گیریم که حتی نمی فهمیم در زندگی برای خود دارای فلسفه‌ای هستیم، چه رسد به این که تأثیر این فلسفه را در ارزیابی امور و درک معنی هر چیز بدانیم. در این بخش از کتاب می‌خواهم به شما کمک کنم تا بر نظام اساسی ارزیابی خود تسلط مستقیم داشته باشید. این نظام اساسی نحوه احساس شما و اعمالی را که در هر لحظه از زندگی مرتکب می‌شوید کنترل می‌کند. درک نظام اساسی دیگران موجب می‌شود که بلافاصله جوهر وجودی فرد دیگر را درک کنید. این فرد ممکن است همسر، فرزند، رئیس یا شریک شما و یا حتی از جمله افرادی باشد که به طور معمول با آنها برخورد می کنید. این یکی از بزرگترین موهبت هاست که بتوانید به علت واقعی اعمال و رفتار دیگران و از جمله خودتان پی ببرید. از حدود مشکلات و درگیری های عادی با اشخاص فراتر بروید و بدانید چرا چنین و چنان می کنند. و بتوانید بلافاصله با شخصیت واقعی آنان پیوندی دوباره برقرار کنید. هنگامی که کودکان کج‌خلقی می‌کنند، معمولاً به این نکته توجه داریم که در واقع خلقشان تنگ نیست، بلکه نیاز به خواب دارند. در زندگی زناشویی نیز بسیار مهم است که برخوردها و ناراحتی‌های روزمره را مورد دقت قرار دهیم، تا بتوانیم در درجه اول از یکدیگر حمایت کنیم و رشته هایی که ما را به هم پیوند داده است محکم تر سازیم. اگر همسر شما به علت گرفتاری های شغلی تحت فشار است و حالت یأس و افسردگی از خود نشان می دهد، معنیش این نیست که زندگی زناشویی شما به پایان رسیده است، بلکه این حالت به آن معنی است که باید بیشتر مراقب باشید و توجه خود را بیش از پیش صرف حمایت از فرد محبوب خود کنید. گذشته از این، نمیتوان یک رفتار ناخوشایند را ملاک قضاوت درباره شخصیت افراد گرفت، زیرا رفتار فرد همیشه معرف شخصیت او نیست. کلید شناخت اشخاص آن است که نظام اساسی آنان را بشناسیم و آمادگی پذیرش نظم استدلالی آنان را داشته باشیم. همه ما دارای نظام یا شیوهی هستیم که اشیاء و امور را برای خود معنی کنیم و عکس العمل مناسب را تقریبا در برابر هر وضعیتی نشان دهیم. من و شما باید بدانیم که آنچه در نظر یک فرد اهمیت دارد در نظر افراد دیگر به همان اندازه مهم نیست و افراد گوناگون وقایع زندگانی را به صورت‌های متفاوتی ارزیابی می‌کنند که آن نیز بستگی به دیدگاه‌ها و حالت شرطی آنان دارد. فرض کنیم مشغول بازی تنیس هستید و ضربه ضعیفی به توپ می‌زنید. این ضربه از دیدگاه شما بد است، ولی از دیدگاه بازیکن مقابل موقعیتی عالی است. از دیدگاه داور مسابقه ضربه شما نه خوب است و نه بد، بلکه داخل یا خارج است. اشخاص غالباً پس از زدن یک ضربه بد آن را تعمیم می‌دهند. توضیح حاشیه. درباره تعمیم قبلاً در کتاب به سوی کامیابی جلد دوم توضیح کافی داده شده است. در اینجا یادآور می‌شویم که تعمیم عبارت از کلیت دادن به امور جزئی است. به عنوان مثال اگر یک بار بر حسب تصادف یا اشتباه نتوانیم کاری را انجام دهیم، آن را تعمیم می دهیم و خود را فردی شکست خورده یا به اصطلاح بی عرضه به حساب می آوریم. مترجم. ادامه متن. ابتدا با خود می گویند چه ضربه افتضاحی، و سپس می گویند انگار امروز آمادگی کافی ندارم. طبعاً با این طرز فکر ضربه های بعدی هم خراب می شود و آنگاه قطار تعمیم شتاب بیشتری می گیرد. هیچ وقت نتوانسته ام یک ضربه عالی بزنم و انگار واقعاً تنیسباز خوبی نیستم و بالاخره هیچ وقت نشد که کاری رو خوب انجام بدم و نتیجه من آدم مزخرفی هستم. ممکن است این مطالب در اینجا مبالغه آمیز به نظر برسد، ولی آیا در سایر امور زندگی خود معمولاً به همین صورت عمل نمی کنیم؟ اگر نتوانیم بر نحوه ارزیابی خود مسلط شویم، به راه خطا می افتیم و در الگوهای پیچا پیچ احساس جرم و گناه و تهمت به خیشتن گرفتار می شویم. قضاوت بهتر زندگی بهتر می آفریند. در الگوسازی و بررسی زندگی موفق‌ترین افراد به نکته ای برخورده ام و آن این که همه این افراد بدون استثنا دارای قدرت قضاوت عالی هستند. شاخص‌ترین افراد را در زمینه‌های تجارت، سیاست، علم حقوق، هنر، روابط، سلامت جسمانی و امور معنوی در نظر آورید. چه عاملی این افراد را به اوج موفقیت رسانده است؟ به عنوان مثال، جری اسپنس وکیل مدافع موفقی است که در 15 سال اخیر در تمام دادگاه‌ها برنده بوده است. وی خوبی می‌داند که چه نکاتی بر عواطف و تصمیم‌های بشر اثر می‌گذارد. توضیح حاشیه. سیستم قضاوت بسیاری از کشورها از جمله آمریکا با ایران متفاوت است. در این کشورها تشخیص گناهکار یا بیگناه بودن متهم با قضاوت دادگاه نیست، بلکه به عهده هیئت منصفه است که معمولاً از افراد عادی و نه حقوقدان تشکیل می شود. از این رو مهارت وکیل دعاوی در تحت تأثیر قرار دادن هیئت مزبور و برانگیختن احساسات آنان می تواند باعث موفقیت وکیل شود. در این دادگاه ها چنانچه هیئت منصفه رأی به مجرمیت متهم بدهد، تعیین مجازات به عهده قاضی است. این نظام به این صورت در ایران معمول نیست. مترجم. ادامه متن. یکی از بزرگترین قهرمانان هاکی روی یخ آمریکا وین گرتسکی نام دارد. وی در تاریخ ورزش هاکی این کشور بیش از هر کس دیگر امتیاز کسب کرده است. چه عاملی وی را تا این اندازه نیرومند ساخته است؟ آیا وی بزرگترین، قویترین و سریعترین بازیکن هاکی است؟ بنا به اعتراف خودش پاسخ هر سه سوال منفی است. وی در مصاحبه خود گفته است هنگامی که سایر بازیکنان به طرف نقطه‌ای که توپ در آنجا واقع است هجوم می‌برند، من به طرف نقطه‌ای حرکت می‌کنم که توپ چند لحظه بعد به آنجا خواهد رسید. در هر لحظه از بازی قضاوت صحیح و قدرت پیشبینی او در مورد سرعت و جهت توپ، نقشه‌های دیگران و حرکات جسمانی آنان باعث می‌شود که در موقعیت‌های عالی برای کسب امتیاز قرار گیرد. یکی از بزرگترین متخصصان سرمایه گذاری جهان، سر جان تمپلتون، سردمدار سرمایه گذاری بین المللی است. مبلغ 10,000 دلار که در آغاز یعنی در سال 1954 در شرکت تمپلتون سرمایه گذاری شده است، امروز به ارزش 2.2 میلیون دلار رسیده است. اگر بخواهید در امر سرمایه گذاری با شخص وی مشورت کنید، باید حداقل 10 میلیون دلار پول نقد برای سرمایه گذاری داشته باشید و بهترین مشتری وی کسی است که بیش از 1 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری به او واگذار کرده است. چه عاملی تمپلتون را به صورت بزرگترین مشاور سرمایه گذاری عصر درآورده است؟ هنگامی که همین سوال را از او کردند، بدون تأمل پاسخ داد: من می توانم ارزش واقعی هر نوع سرمایه گذاری را تعیین کنم. وی این کار را علی‌رغم نامشخص بودن روندها و تغییرات زودگذر بازار انجام می دهد. ثروت نتیجه قضاوت صحیح است. من عملکرد چندین مشاور بزرگ سرمایه گذاری دیگر را هم در سال گذشته بررسی و الگوبرداری کرده ام که از آن جمله پیتر لینچ، رابرت پرچر و وارن بافت قابل ذکرند. بافت برای اینکه ارزیابی‌های مالی را بهتر انجام دهد از تشبیهی استفاده می‌کند. وی می‌گوید تغییرات بازار را به صورت رفتارهای دوست مهربانی در نظر بگیرید که آقای بازار نام دارد. این آقای بازار با شما در امور بازرگانی شریک است. سخنانی که می‌گوید هرگز ثابت نیست و دائما آنها را تغییر می‌دهد، زیرا متاسفانه به گرفتاری‌های عاطفی درمان‌ناپذیری دچار است. گاهی حال آقای بازار خوب است و در این هنگام می‌بینیم که عوامل مؤثر بر کسب و کار صورت مطلوبی دارند. در چنین حالتی آقای بازار قیمت‌های بالاتری را برای خرید و فروش کالا پیشنهاد می‌کند، زیرا می‌ترسد که سهم او را بربایید و او را از منافع قریب الوقوع محروم کنید. گاهی هم این آقا افسرده است و در چنین مواقعی ما آینده کسب و کار و حتی جهان را نامطلوب می‌بینیم. در این حالت وی قیمت‌های پایین‌تری را عنوان می‌کند، زیرا می‌ترسد که منافع زیادی را نصیب او سازید. اما همچنان که سیندرلا در مجلس رقص به توصیه فرشته نجات توجه داشت، شما نیز باید به این هشدار توجه داشته باشید، وگرنه کدوی تنبل و موشا به صورت اول خود برمی گردند. توضیح حاشیه: در افسانه سیندرلا، فرشته نجات کدو تنبلی را به صورت کالسکه و چند موش را به صورت اسب در می آورد و به این ترتیب سیندرلا را به مجلس رقص و مهمانی پسر حاکم می فرستد. لیکن در عین حال به او تأکید می کند که این جادو فقط تا نیمه شب دوام خواهد داشت و چنانچه به موقع به خانه بر نگردد، موش ها و کدو تنبل به صورت اولیه خود در می آیند. مترجم. ادامه متن. نکته این است که آقای بازار راهنمای شما نیست، بلکه خادم شماست و از او انتظار عقل و درایت نباید داشته باشید، بلکه کیف پول اوست که برایتان مفید است. اگر روزی او را در قیافه ابلهانه ای دیدید، مختارید که به او بی‌اعتنایی کنید و یا از وجودش سوء استفاده نمایید. اما اگر تحت تأثیر او قرار گیرید، دچار مصیبت خواهید شد. در واقع اگر نتوانید کسب و کار خود را بهتر از آقای بازار درک و ارزیابی کنید، بازی را باخته اید. روشن است که تصمیم‌های آقای بافت در زمینه سرمایه‌گذاری متفاوت با کسانی است که به محض رکود بازار به شدت نگران می‌شوند و در هنگام رواج بازار بیش از حد شادمان می‌گردند. از آنجا که قضاوت‌های وی متفاوت است، نتایجی هم که به دست می‌آورد غیر از دیگران است. اگر کسی در هر یک از زمینه‌های زندگی بهتر از ما عمل کند، ساده‌ترین دلیلش آن است که راهی بهتر برای قضاوت و معنا کردن امور دارد و می‌داند که در هر مورد چه عکس‌العملی نشان دهد. هرگز نباید فراموش کنیم که اثرات قضاوت‌های ما بسیار فراتر از بازی هاکی و یا مسائل مالی است. نحوه قضاوت شما در مورد شامی که هر شب می‌خورید ممکن است ضامن طول عمر و سلامت شما باشد. اگر قضاوتتان در مورد تربیت فرزندان ضعیف باشد، ممکن است شرایطی ایجاد کنید که یک عمر عذاب بکشید. اگر نتوانید نحوه قضاوت فردی دیگر را درک کنید، ممکن است یک رابطه زیبا و عاشقانه را به نابودی بکشانید. مقصود آن است که بتوانید در زندگانی خود امور را طوری قضاوت کنید که به انتخاب صحیح منجر شود و همیشه نتایج دلخواه به بار آورد. اما این کار در وهله اول پیچیده و دشوار به نظر می رسد و اغلب نمی توانیم در این کار موفق شویم. اما من راه‌هایی یافتم که این کار را ساده می کند و موجب می شود که شیوه های ارزیابی خود را بشناسیم و سررشته آنها و در نتیجه کنترل سرنوشت خود را به دست گیریم. در این فصل 5 عنصر اصلی ارزیابی را به اختصار بیان می کنیم که با بعضی از آنها تا کنون آشنا شده اید و بعضی دیگر در فصول آینده ی کتاب بحث خواهد شد. در اینجا تصویری را می بینید که شامل یک پیکان است که به سوی دو هدف نشانه گیری شده است. اکنون به شرح یک یک این عناصر می پردازیم و به تدریج آنها را به تصویر اضافه می کنیم. یک، اولین عنصری که بر کلیه قضاوت‌های شما اثر می‌گذارد، روحیه یا حالت فکری و عاطفی است که در هنگام ارزیابی دارید. در زندگی مواقعی هست که کسی مطلبی را به شما می‌گوید و شما را به گریه می‌اندازد. مواقعی هم هست که همون مطلب را می‌شنوید و به خنده می‌افتید. در نیمه شب در منزل خود تنها هستید و صدای پا و سپس صدای چرخیدن دستگیره در را می شنوید. اگر روحیه‌ای ترسان و آسیب پذیر داشته باشید و یا برعکس با روحیه‌ای شاد و مثبت در انتظار آمدن همسر محبوب خود باشید، طبعاً عکس العمل‌های متفاوتی از خود نشان می دهید. این که از ترس پتو را روی سر خود بکشید و یا برعکس از رخت خواب بیرون بپرید و با آغوش باز به سوی در بروید، بستگی به ارزیابی شما دارد که صداها را چگونه معنی کنید. پس کلید اصلی قضاوت عالی این است که در هنگام ارزیابی امور و وقایع دارای روحیه قوی و حالت فکری و عاطفی مثبت باشیم، نه اینکه نگران جان خود باشیم. دومین خشت بنای نظام اساسی ما پرسش است. پرسش ها اشکال ابتدایی ارزیابی ها را به وجود می آورند. به یاد داشته باشید که در برابر هر واقعه‌ای که در زندگیتان پیش می آید، مغز با طرح پرسش‌هایی آن را ارزیابی می کند. چه اتفاقی دارد می افتد؟ معنای این اتفاق چیست؟ آیا این واقعه به معنای رنج است یا لذت؟ در حال حاضر چی باید بکنم تا رنج‌ها را کاهش و لذت‌ها را افزایش دهم؟ فرزند می خواهید با کسی قرار ملاقات بگذارید. تصمیم و قضاوت شما کاملاً بستگی به پرسش‌هایی دارد که از خود می‌کنید. اگر از خود بپرسید بهتر نیست که این فرد را بیشتر بشناسم، به احتمال زیاد سعی می‌کنید که به او نزدیک‌تر شوید. اما اگر بپرسید اگر مرا نپذیرد چه؟ اگر از من برنجد چه؟ اگر آزرده شوم چه؟ در آن صورت مسلم است که یک رشته قضاوت‌های دیگری می‌کنید و در نتیجه فرصت تماس و ارتباط با شخص مورد نظر خود را از دست می‌دهید. حتی غذایی را که برای شام خود در نظر می‌گیرید بستگی به این پرسش‌ها دارد. اگر بگویید چه غذایی را می‌توانم بخورم که فعلاً مرا سیر کند، ممکن است غذاهای حاضری و ناسالم و یا ساندویچ میل کنید. اما اگر بپرسید در حال حاضر چه می توانم بخورم که مقوی باشد؟ در آن صورت احتمال دارد به فکر غذاهایی از قبیل میوه ها، سبزی ها، سالاد و آب میوه بیفتید. فرق میان غذای آماده و یک لیوان آب میوه تازه تعیین کننده میزان سلامت جسمانی شماست که آن نیز از نحوه قضاوت شما ناشی می شود. بنابراین طرح سوالات عادتی نیز نقش مهمی در نحوه ارزیابی ایفا می کند. سومین عاملی که بر نحوه قضاوت شما مؤثر واقع می شود سلسله مراتب ارزش هاست. هر یک از ما در طول زندگانی خود آموخته ایم که به بعضی از عواطف خود بیشتر از بقیه بها بدهیم. همه ما دوستدار حال خوب یعنی لذت و گریزان از حال بد یعنی رنج هستیم. اما تجربه زندگی نظام منحصر به فردی را به ما آموخته است که به زبان رمز می گوید چه چیزی مساوی رنج و چه چیزی معادل لذت است. این کار تحت راهنمایی نظام ارزشی ما انجام می‌گیرد. به عنوان مثال ممکن است شخصی آموخته باشد که احساس امنیت مساوی لذت است، در حالی که شخص دیگری همان احساس را رنج‌آور بداند زیرا در نظر او امنیت به معنی عدم آزادی است. بعضی سعی می کنند به موفقیت برسند، لیکن در همان حال سعی دارند پاسخ رد از کسی نشنوند. ملاحظه می کنید که این ارزش‌های متناقض ممکن است فرد را مایوس و دلسرد کند و تحرک و فعالیت را از او بگیرد. ارزش‌هایی که برای خود برمی‌گزینید بر همه ی تصمیم‌های شما در زندگی اثر می‌گذارد. دو دسته ارزش وجود دارد که در فصل بعد به آنها خواهیم پرداخت. یکی ارزش‌های جذبی، یعنی آن حالات عاطفی که به سوی آنها گرایش دارید، نظیر عشق، لذت و هیجان، و دیگر ارزش‌های دفعی، یعنی حالات عاطفی دردناک از قبیل احساس خفت، خشم، یأس و افسردگی که از آنها دوری می‌کنید. این دو دسته هدف نوعی پویایی را در شما ایجاد می‌کنند که جهت و مسیر زندگانیتان را تعیین می‌کند. 4. عنصر چهارمی که سازنده ی نظام اساسی است، باورها و عقاید است. عقاید کلی یا جهانی موجب می‌شوند که نسبت به احساس و انتظاراتی که از خود، زندگی و دیگران داریم اطمینان داشته باشیم. هر یک از ما به قواعد و مقرراتی پابندیم که بر اساس عقاید ما بنا شده‌اند. به عنوان مثال، بعضی معتقدند که اگر مرا دوست داشتی صدایت را بلند نمی کردی. این اشخاص بر اساس این قاعده بلند کردن صدا را نشانه این می گیرند که در روابط آنان عشق وجود ندارد. گرچه این عقیده ممکن است بیپایه باشد، اما بر نحوه ارزیابی او اثر می گذارد و تصورات و طرز تلقی او را از حقایق تحت شعاع قرار می دهد. عقاید ضعیف کننده دیگری هم هست، مثلاً اگر آدم موفقی بودی، میلیون‌ها دلار پول داشتی، یا اگر پدر یا مادر خوبی بودی، هرگز با فرزندانت اختلاف پیدا نمی‌کردی. عقاید کلی یا جهانی حدود انتظارات ما را معین می‌کنند و غالباً حتی اموری را که قصد داریم مورد قضاوت قرار دهیم، پیشاپیش مشخص می‌سازند. در مجموع نیروی ناشی از این عقاید باعث می شود که در هنگام خود دچار حالات رنج و یا لذت شویم و هسته مرکزی هر گونه ارزیابی را همین باورها تشکیل می دهد. 5. پنجمین عنصر تشکیل دهنده نظام اساسی آش شل قلمکاری است که تجربه های مرجع نام دارد و در مخزن عظیمی به نام مغز انباشته شده است. در این مخزن تمام تجارب زندگی ما و حتی چیزهایی که زمانی در ذهن تصور کرده ایم نگهداری می شود. این مرجع ها مواد خام باورهای ما را تشکیل می دهند و تصمیم های ما را هدایت می کنند. برای اینکه به خوبی یا بدی امری حکم کنیم، باید ملاکی برای مقایسه داشته باشیم و این ملاک چیزی به جز تجربه های گذشته ما نیست. مثلا فلان وضعیت بد است در مقایسه با بدترین وضعیت‌هایی که تاکنون دچار شده ایم. فلان عمل خوب است در مقایسه با رفتارهایی که از دوستان خود دیده ایم. برای هر واقعه مرجع‌های بیشماری در ذهن وجود دارد. معنایی که به هر واقعه می‌دهیم بستگی به این دارد که کدام مرجع را به عنوان ملاک انتخاب کنیم. همچنین احساسی که نسبت به اشیاء و امور داریم و تا حدودی کارهایی که در مقابله با هر واقعه انجام می دهیم بستگی به چهارچوب‌های مرجع ما دارد. توضیح حاشیه: چهارچوب مرجع یا فریم آف ریفرنس، فریم F-R-A-M-E آف O-F ریفرنس R-E-F-E R-E-N-C-E عبارت از مجموعه تجربه ها، خاطرات، اطلاعات و یا تصوراتی است که درباره یک موضوع معین داریم. چهارچوب های مرجع افراد حتی نسبت به ساده ترین امور با هم متفاوت است. به عنوان مثال، اگر از شما بپرسند که سگ چیست، ممکن است توضیحاتی درباره این حیوان بدهید و تصور کنید که نظر شما مانند نظر دیگران است، در حالی که حقیقت غیر از این است. برای روشن شدن مطلب فرض می‌کنیم سه نفر در حالی که هر یک از کوچه خلوتی عبور می‌کنند با سگ قوی هیکلی روبرو می‌شوند و هر یک عکس العملی نشان می‌دهند. مثلا نفر اول بدون اعتنا به راه خود ادامه می‌دهد. نفر دوم پا به فرار می‌گذارد و نفر سوم خم می شود و احتیاطاً سنگی را از روی زمین بر می دارد. این تفاوت رفتار نشانه آن است که این افراد احتمالاً برداشت‌های متفاوتی به این شهر دارند. 1. برداشت نفر اول: سگ مانند بسیاری از حیوانات موجودی بی آزار است و اگر مزاحمتی برایش فراهم نکنید با شما کاری ندارد. 2. برداشت نفر دوم: سگ حیوان خطرناکی است که به شما حمله می کند، گازتان می گیرد، شما را دچار بیماری خطرناک هاری می کند. و 3. برداشت نفر سوم: سگ حیوان خطرناکی است اما در عین حال ترسوست و اگر سنگی را از زمین بردارید فرار می کند. این تفاوت برداشت ها مربوط به تجربه های زندگی، مطالعات، تربیت والدین، دوستان، محیط زندگی و خلاصه مربوط به چهارچوب های مرجع است. با توجه به همین تفاوت های مرجع است که شاعر یا نویسنده ای قلم را وسیله ای برای بیان لطیف ترین احساسات و افکار می داند. سیاستمداری آن را اسلحه می نامد و کاسبی آن را وسیله ای برای فروش و کسب درآمد در نظر می آورد. مترجم. ادامه متن. بی ترتیب چهارچوبهای مرجع باورها و ارزشهای ما را شکل می دهند. به عنوان مثال در نظر آورید که چقدر فرق می کند اگر در محیطی پرورش یافته باشید که دائما از وجود شما سوء استفاده شده باشد، تا اینکه در محیطی از صفا و صمیمیت و عشق و محبت بدون قید و شرط بزرگ شده باشید. هر یک از این حالات به باورها، ارزشها و نگرش شما نسبت به آدمها و فرصتها چه رنگی می زند؟ ممکن است شما در سن 16 سالگی آموزش چتربازی دیده باشید. فرد دیگری را در نظر بگیرید که هر وقت خواسته است مهارت یا مطلبی را یاد بگیرد و یا اظهار نظری کند، دیگران جلوگیری کرده و به اصطلاح توی ذوقش زده اند. طبیعی است که برداشت شما نسبت به کارهای نو و ماجراجویانه با برداشت‌های او یکی نیست. افرادی که در زمینه معینی شاخص و ممتاز هستند، تفاوتشان با شما این است که آنها مرجع‌های بیشتری در اختیار دارند. مسلم است که آقای جان تمپلتون بعد از 40 سال تجربه در کار سرمایه گذاری مرجع‌های بیشتری دارد تا کسی که اولین معامله بازرگانی خود را انجام می دهد. مرجع‌های بیشتر باعث می شوند که کم کم در کارهای خود ماهر و مسلط شویم. در این حال راه‌هایی وجود دارد که صرف نظر از این که در کاری تجربه داشته و یا نداشته باشیم، می توانیم مرجع‌های خود را به عقاید و نظراتی مبدل کنیم که ما را تقویت و یا تضعیف کنند. من و شما هر روز فرصت داریم که مرجع‌های تازه ای را بپذیریم تا اعتقادات نیروبخش خود را تقویت کنیم. در ارزش‌های مورد قبول خود تجدید نظر کنیم. سوالاتی تازه از خود بپرسیم و روحیه‌ای در خود ایجاد کنیم که ما را به سوی هدف‌های دلخواهمان سوق دهد. انسان‌ها نه به نسبت تجارب خود، بلکه به نسبت ظرفیتی که برای تجربه کردن دارند، عاقلند. جورج برنارد شاو. سال‌ها پیش آوازه موفقیت مردی به نام دوین چاپمن را شنیدم که در تعقیب و دستگیری تبهکاران و قانون شکنان سابقه دار مهارتی باور نکردنی داشت. او که به نام داگ معروف بود، بزرگترین جوایز را در سطح کشور از آن خود کرد. من شیفته کارهای او شده بودم و دلم می‌خواست او را از نزدیک ببینم و رمز موفقیت او را دریابم. داگ عمیقاً به اصول اخلاقی و انسانی پابند است و هدفش تنها دستگیری تبهکاران نیست، بلکه اصلاح و هدایت آنهاست. این حالت معنوی او ناشی از رنج‌هایی است که در زندگی کشیده است. داگ در جوانی در انتخاب دوستان خود بی‌مبالات بود. او که دلش می‌خواست عضو گروهکی باشد، به گروه موتورسواران معروف به مریدان شیطان پیوست. یک روز در جریان مبادله مواد مخدر وضع وخیمی پیش آمد و یکی از اعضای گروه مردی را که در صحنه بود به گلوله بست و به شدت مجروح کرد. در پی این حادثه ترس همه را فرا گرفت و افراد گروه همه گریختند. هرچند داگ خود مبادرت به جنایت نکرده بود، اما طبق قوانین ایالت تفاوتی میان معاون جرم و مرتکب آن وجود نداشت. سرانجام به چند سال زندان با اعمال شاقه در زندان تگزاس محکوم شد. کار در زندان به قدری رنجاور بود که او به کلی در فلسفه زندگانی خود تجدید نظر کرد. کم کم فهمید که اعتقادات اصلی، ارزش‌ها و قوانینی که برای اعمال خود داشت، او را آنچنان به رنج و محنت دچار کرده است. کم کم به پرسش‌های تازه از خیشتن آغاز کرد و متوجه شد که افتادن به زندان حاصل فلسفه‌های غلط زندگی گذشته اوست. سرانجام به مرحله‌ای رسید که معتقد شد باید یک بار برای همیشه تغییری اساسی در زندگی خود بدهد. داگ در سالهای پس از آزادی از زندان سابقه درخشانی از خود باقی گذاشت و سرانجام در اثر حادثه ای وارد حرفه کاراگاهی شد. یک بار او را به جرم بدهکاری به دادگاه کشاندند. وی نه در زندان و نه در دوران آزادی به علت نداشتن درآمد ثابت نتوانسته بود بدهی مزبور را بپردازد. قاضی دادگاه